بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله و على آله آل الله و لعن الدائم على اعدائهم اعداء الله الى يوم لقاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. با عرض سلام خدمت برادران و خواهران عزیز و آرزوی توفیق در تمام زمینه و همه عزیزان، خدا را بسیار شاکر هستیم از این بابت که به همه ما ادامه نعمت حیات داد. باز هم بر سر سفره اهل بیت جمع شدیم از این سفره بهره برداری بکنیم. بنده قبل از آنی که یک بحث اخلاقی و اعتقادی به صورت مفید مختصر خدمت عزیزان عرض کنم، لازم می دانم یک مسئله شرعی هم عرض کنم، چون مسائل شرعی هم یاد دادن، هم یاد گرفتن و هم عمل کردن واجبه. انسان باید به مسائل شرعی بیشتر اهمیت و بها بدهد. اون مسئله راجع به نماز هست. گاهی ما در نماز متوجه این مطلب نمی شویم و باعث می شود که نماز ما مشکل پیدا بکنه، و اون هم رعایت طمأنینه در نماز. طمأنینه به این معناست که انسان باید این از کار نماز را زمانی بگوید که بدنش آرام هست، یعنی با آرامش بدن از کار نماز را انسان باید بگوید. حمد میخواند، سوره میخواند، ذکر رکوع، ذکر سجده، تشهد، سلام، این از کار هستند. باید اینها زمانی گفته شود که بدن آرام هست. اگر این آرامش در بدن نباشد، نماز انسان مشکل پیدا میکنه. مثلا آمده است به حد رکوع، اول باید بدن در حد رکوع برسد، بعد بگوید سبحان ربی العظیم و بحمده. وقتی ذکر تمام شد، بدن آرام هست، بلند شود. وقتی بلند شد، بدن آرام گرفت، بگوید الله اکبر. اما همینطور که در حین بلند شدن بگد الله اکبر، میفرماید نماز انسان باطل میشه. باید انسان این طمأنینه را در نماز رعایت بکنه. میاد سجده، بعد از آن که این اعضای هفتگانه روی زمین قرار گرفت، بگوید سبحان ربی الاعلا و بحمده. یعنی در حینی که بدن آرام هست، این ذکر را بگوید. وقتی ذکر تمام شد، بلند شد، وقتی که نشست، بدن آرام هست، بگوید الله اکبر. اما همینطور موقعی بلند شدن بگوید الله اکبر، یا موقعی رفتن بگوید الله اکبر، چون این ذکر را در حال آرامش بدن نگفته، آیه می‌فرماید نماز انسان مشکل پیدا می‌کنه. گاهی خود آدم هم توجه نمی کنه، یعنی خودش دوست دارد رعایت بکنه اما یادش میره. خود ما نوعا اینطور هستیم. اما این انشاءالله یادمون باشد که طمأنینه در نماز رعایت بشود، یعنی زمانی که از کار نماز را میگوییم باید بدنمون آرام باشد. اگر در حین حرکت این از کار را بر زبان جاری بکنیم، نماز ما مشکل پیدا می کند. تمام اذکار نماز باید در حال آرامش بدن گفته شود، غیر از ذکر به قول الله و قوته اقوم و اقعد. اینو گفتن در حین حرکت و بلند شدن انسان بگد، این اشکال نداره. اما اگر انسان سایر اذکار نماز را در حین اینکه بدن در واقع حرکت می کنه بگوید، نماز انسان مشکل پیدا میکنند. انشالله امیدوارم عزیزان ما به این مسئله به این مسئله توجه کنند و انشاءالله در نماز این طمأنینه را رعایت کنند به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. بحث بنده در این چند دقیقه پاسخ به یک سؤاله و اون سؤال این است که فلسفه عبادت چیه؟ چرا ما عبادت میکنیم؟ خدا چه به عبادت ما نیاز نداره؟ نه به نماز ما، نه به روزه ما، نه به حج ما، نه به جنگ ما، هیچ. خدا اصلا نیاز نداره به عبادت ما، اما چرا به ما فرموده است که عبادت کنی؟ فلسفه عبادت کردن چیه؟ به طور کلی فرموده ان چند چیز میتواند فلسفه عبادت باشد. اولی پاک شدن. عبادت انسان رو پاک میکند و خدا هم پاکان را دوست میدارد. ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین. خدا انسان های پاک را دوست میدارد. چون عبادت انسان را پاک میکنه، از این جهت خدا فرموده است عبادت کنی. فلسفه دوم این است که عبادت انسان را به خدا نزدیک میکنه. انسان به وسیله عبادت به خدا تقرب پیدا میکنه. مثلا ما در نماز میخواهیم نماز بخوانیم، نیت میکنیم، میگیم نماز میخوانم. برای چه نماز میخوانم؟ قربتاً الی الله، یعنی این نماز من را یک قدم به خدا نزدیک بکنه. وضو میگیرم، برای چه وضو میگیرم؟ قربتاً الی الله، یک قدم به خدا نزدیک بشوم. غسل میکنم، قربتاً الی الله. روزه میگیرم، قربتاً الی الله. حج میروم، قربتاً الی الله. در عبادت نیت شرطه. معلوم می شود که فلسفه ای عبادت این است که انسان با عبادت کردن به خدا تقرب پیدا بکنه و هدف این است که ما به خدا نزدیک بشویم. انسان هم فطرتاً یه موجود پاکیه. فطرت انسان پاک است. فطرت گرایش به پاکی دارد. از چیز ناپاک و آلوده فطرت انسان فراریه. انسان مثلا از آب آلوده بدش میاد، از غذای آلوده بدش میاد، از لباس آلوده انسان فرار میکنه، از محیط آلوده. الان مثلا داد دنیا بلند شده است که لایه اوزون داره مثلا پاره میشه. خب اونی که سبب شده است این لایه در اونجا رقیق بشود آلودگی هوا هست. هیچ کس از آلودگی خوشش نمیاد. آلودگی انسان را از اون فطرت دور میکنه. فطرت انسان پاکه. چرا بچه ها اینقدر پاک هستن؟ مثلا یه دونه بچه چقدر سخت است براش دروغ بگه، چقدر براش سخته، اما در اثر مرور زمان عادت میکنه، قبح این عمل میشکند، دروغ نگد ناراحت. شما می روید یه دست لباس می خرید، چقدر اول حساسیت دارید که این لباس تمیز بمونه. موقعی خوردن غذا مواظب هستید یک قطره به این لباس نرسد. موقعی نشستن حواستون جمع است که در همه جا ننشینید، به همه چیز تکیه نکنید. این لباس بالاخره خراب می شود، اون اصالت خودش از دست می دهد. اما یواش 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 از اون حساسیت آدم میفته و کار این لباس میرسد به جایی که آدم این لباس را بر میدارد خانه شیشه پاک میکنه. اینقدر حساس بود که حتی یک قطره آب بهش نچکه، یک قطره غذا بهش نرسه. الان کار همون لباس رسیده است به اونجایی که بر می دارد تخانه شیشه باش می کنه. چون اصالت خودش از دست داد، از اون مقصد، از اون مبدأ فاصله گرفت. اینی به این خاطر عرض کردم که ما مصنوع خدا هستیم، بشر مصنوع و مخلوق خداوند. خداوند بشر را با فطرت پاک آفریده، خیلی باید مواظب باشد این فطرت پاک بمونه. یکی از چیزهایی که این فطرت را پاک نگه می دارد عبادت کردن. نماز فطرت را پاک نگه می داره. فرمودن نمازهای پنجگانه مثل یه صابونی، انسان صابون بر می داره این دست پایش را، روزی 5 بار دست پاش با صابون می شید، هیچ آلودگی در دست انسان، در بدن انسان نمی مونه. پس این نماز انسان را پاک می کنه، روزه انسان را پاک می کنه، جهاد انسان را پاک می کنه. پس فلسفه ی عبادت کاملا مشخصه. عبادت به این خاطر است که انسان به مقام شهود برسد، و عبود رب بچه حتی یعطی چل یقین، خدا را عبادت کن برای چه؟ تا به مقام شهود برسی. رسد آدمی به جایی چه به جز خدا نبینه. آدم چطور میشه فقط خدا را می؟ این در اثر عبادت. عبادت نردبان هست، وسیله ترقی انسانه. انسان پله پله می رود بالا، می رسد به جایی فقط خدا را می بیند. پس بنابراین فلسفه عبادت کاملا مشخص. خدا هیچ نیازی به عبادت برای اصلا همه مردم کافر بشوند، همه مردم ضد انقلاب بشن، چی میشه مثلا؟ آیا به خدایی خدا لطمه وارد میشه؟ نه، خود مردم ضرر می بینه. آفتاب به ما احتیاج نداره، ولی ما به آفتاب احتیاج داریم. ما نیازمند به خورشیدیم، خورشید چه نیازی به ما داره؟ بنابراین اگر خدا فرموده است نماز بخوان، روزه بگیر، جهاد بکن، برای آن است که این عبادت ها برای ما مفید است، ما را پاک نگه می دارد، باعث می شود ما از فطرتمون فاصله نگیریم. فطرت ها پاک، فطرت ها پاک است، باید این فطرت ها پاک بماند. این یک مطلب. مطلب دوم آن است که دو چیز قیمت عبادت انسان را چند برابر می کنه. این دو چیز قیمت را می کشد بالا، چون هر چیزی یک قیمتی داره. شما الان نماز خوندید آمدید اینجا، اگر این خونه را، این نماز را تو خونتون تنها میخوندید یه ثواب داشت. اگر آمدید این نماز را مثلا فرض بفرمایید در مسجد محلتون خوندید، یه نماز برابر است با 25 نماز. اگر رفتید همون نماز را در مسجد جامع شهر خوندید، یه نماز برابر است با 100 نماز. اگر خداوند به شما توفیق داد این نماز را رفتید مثلا در مسجد نبی خوندید، یک نماز برابر است با 10,000 نماز. اگر خدا به شما توفیق داد این نماز را رفتید در مسجد الحرام در کنار کعبه خانه خدا خوندید، یک نماز برابر است با 100,000 نماز. قیمت ها فرق می کنه، قیمت ها فرق می کنه. اگر این نماز را آمدید در مسجد با جماعت خوندید، آمارتون از 10 نفر بیشتر شد، همه مراجع تو رساله نوشتن، اگر آمار نمازگزاران از 10 نفر بیشتر باشد، ثواب این نماز را غیر از خدا کسی نمیتونه حساب کنه. قیمت ها فرق میکنه. قیمتی که در عظیمیه هست غیر از قیمت در فردوسیه. زمین فرقی میکنه قیمتش، خونه فرقی میکنه، همه چیز یک قیمتی داره، قیمت ها یکی نیستن. بنابراین عبادت ها هم همین، عبادت ها درجات داره. فرموده اند دو چیز قیمت عبادت را بیشتر میکنه. یکی عرض کنم خدمت شما معرفت. هر اندازه این عبادت از روی معرفت صورت بگیرد، این کاربرد این عبادت بیشتر میشه. دیگری هم اخلاص. هر اندازه این عبادت از روی اخلاص صورت بگیرد، آثار این عبادت، برد این عبادت و نقش این عبادت به مراتب بیشتر میشه. فرضا ما فرمودن از روی معرفت عبادت کنید، از روی اخلاص عبادت کنید، از علی آموز اخلاص عمل، که فقط یک ضربت شمشیرش برابر است با عبادت جن انس تا روز قیامت. ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین. یعنی اگر این عبادت جن انس را از روز اول خلقت تا قیامت به یک چفه ترازو بگذارن و آثار جهاد علی ابن ابی طالب را به یک چفه بگذارن، اون چفه آثار اون جهاد به مراتب از عبادت این انس و جن به مراتب بیشتر. چرا؟ برای اینکه اون اخلاص کار خودش رو کرد. خیلی از فرماندهان لشکر بودن، شاید زور بازوان اونها از زور بازوان علی هم بیشتر بود، اما چرا این مدار را به امیرالمؤمنین دادن به دیگران ندادن؟ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت سگله. چرا؟ برای اینکه اون اخلاصی که علی ابن ابی طالب داره دیگران ندارن. در عملیات بدر سه تا لشکر خواستن به خط بزنن. جناح راست علی ابن ابی طالب بود از قم، جناح چپ عاشورا بود از تبریز و جناح وسط قمر بنی هاشم از اصفهان بود. تمام برنامه ها منظم شد. شهید باچری بنا بود از جناح چپ وارد بشه، دجله را ردشن، این ستا لشگر اون و رودخانه دست به دست هم بدهن. شهید باچری گفت سخت‌ترین عمل را، عملیات را به ما بدهید. جناح چپ را به عاشورا دادن، عملیات آغاز شد. عاشورا رد شد، اون و رودخانه اینا نتونستن ردشن. آتش دشمن شدید بود. بعد از قرارگاه گفتن آقا برگرد. عاشورا از اون ور رودخانه برگشت، در حین برگشتن روی آب پاچی رو زدن، هنوز جنازه‌اش هم پیدا نشد. غرضم این است که علی حالین هر اندازه معرفت و اخلاص بیشتر باشد، برد عبادت انسان بیشتر میشه. از علی آموز اخلاص عمل. پس اگر این مدال را پیغمبر و امیر المؤمنین داد، به سایر فرماندهان نداد، برای اینکه اون اخلاصی که علی ابن ابی طالب دارد دیگران ندارد. یه اصل کلی. پس بنابراین فلسفه عبادت کاملا مشخص. چون ایام شهادت امام صادق علیه السلام هست که در هفته آینده 25 شوال شب شهادت حضرت صادق علیه السلام است، من این حدیث را از این بابت انتخاب کردم. اون این است که عبادت انواع گوناگونی دارد. ما یه عبادت بدنی داریم، مثل نماز، مثل روزه، مثل جهاد. یه عبادت مالی داریم، مثل انفاق، زکات، خمس، کمک کردن، کارهای خیر و مانند آن. و یک عبادت فکری داری که این عبادت فکری از تمام عبادت‌ها برتر و بالاتر، که تفکر ساعت افضل من عبادت سنت او 60 سنه او 70 سنه. هر سر باید از پیغمبر. یک ساعت فکری کردن آثار و ثواب اون از یک سال عبادت، از 60 سال یا از 70 سال عبادت بیشتر. اینم نشون میده که فکر هم با فکر فرق داره. ممکنه یه فکر یه جامعه را نجات بدهد، یه فکر یه جامعه را به خطر بیانداز. فکر با فکر خیلی فرق داره. اینجا ثوابش فرقی میکنه به خاطر همون قضیه است. و پس بنابراین یکی از بهترین عبادت، عبادت فکریه. آدم فکر آدم عبادت میکنه، این خیلی مهمی. امروز روز سال روز بزرگ داشتی ابن سینا هست. ابن سینا یه دانشمند ایرانیه. ابن سینا یه کتاب نوشته است به نام شفا. این کتاب راجع به فلسفه است. در طول 5000 سال عمر فلسفه کتابی به عظمت ابن سینا چیزی تا به حال در دنیا ننوشت. اینقدر این کتاب گرون قیمت. الان 5000 سال از عمر فلسفه میگذره، این کتاب الان هم در دنیا حرف اول داره میزنه. یه کتاب نوشته به نام قانون و طب، 1100 سال قبل در گوشه از همدان نشست، این کتاب را نوشت، دردها را مشخص کرد، درمانش را هم مشخص کرد. فرضا در اونجا نوشته است که معده آدم به 10 نوع درد مبتلا می شود و درمانش هم همین، هنوز 11 را اطبا هنوز پیدا نکرده. غرض هم چیه؟ این آی ابن سینا این کتاب نوشته، این می شود عبادت فکری. عبادت فکری از تمام عبادت ها برتر بالاتر. گاهی میگد 100 سال، گاهی میگد 60 سال، گاهی میگه 70 سال. بنابراین ما باید از افکارمون استفاده بکنیم، از فکرمون استفاده بکنیم. خب شما درس میخونید، دانشجو هستید، دانش آموزید، بهترین عبادت الان درس خوندن. همون 3 تا سفارشی که مقام معظم رهبری به جوانها مخصوصا به شما فرموده، اینا را باید روش کار بکنید. اینا بهترین عبادت برای شما. ورزش، تحصیل، بعد چی آقا جان؟ تحصیل. بله، در خانه اگر کس هست یک حرف بس. همون 3 تا برنامه را ما در خودمون پیاده بکنیم، اولا عاقبت به خیر میشه و ثانیا عبادت میشه. اینجا چه ورزش میکنه میشه عبادت، درس میخوانه سر کلاس میشه عبادت، مهذب میشوید میشود عبادت. پس عبادت فقط نماز خوندن نیست، ورزش هم میشه عبادت. من به این خاطر خدایا ورزش میرم که قدرت بدنی پیدا بکنم، برای دینت یک قدم بردارم. وقتی که این ورزش جهت الهی داشته باشد، ورزش ما میشود عبادت. خدایا من به این خاطر درس میخونم که اولا خودم عالم باشم، از جهل فاصله بگیرم و بتوانم یک قدم خیر برای بندگان خدا بردارم. علم می شود عبادت. سعی کنید به کارهاتون جهت الهی بدهید. وقتی جهت الهی دادید، اینا میشه عبادت. میشه عبادت علیه حال. پس عبادت اونی که از این است که باید انسان ببیند که این کار برای چه انجام بدهد. یه حدیثم بخونم ارزم تمام. این حدیث از پیغمبر عظیم شأن اسلام در کتاب بهاری. یه نفر آمد خدمت حضرت، عرض کرد یا رسول الله نصیحت هم کن، موعظه هم کن. حضرت فرمودن اگر موعظه کردم قبول میکنی؟ عرض کرد بله یا رسول الله. فرمود واقعا قبول میکن؟ عرض کرد بله. 3 بار اینو تکرار کرد که اگر در واقع قبول میکنید یا نه. برای آنکه در ذهن او جا بیندازد و جا بیفته، حضرت 3 بار این رو تکرار کردند که اگر بگویم واقعا عمل میکنی. وقت که در اون طرف آمادگی ایجاد شد، حضرت فرمودند نصیحت من به شما این است که اذا هممت به امر فتدبر عاقبته. هر زمان خواستی کاری انجام بدهی، اول در آخر و عاقبت اون کار فکر بکن. رشته ای را انتخاب میکنی، اول فکر کن این رشته خلاصه به درد تو میخورد یا نه، اصلا با میل شما سازگار تحمیلی نشود این رشته، که بعد از 2 سال 3 سال درخواست بگم میخوام رشته هم عوض بکنم. اول فکر بکن رفیق انتخاب میکنی، اول فکر کن بعد رفیق انتخاب. برانچه اگر انسان در انتخاب رفیق فکر نکند از رفیق آسیب میبینه. خیلی ها چوب رفیق ناباب رو خوردن. من یه بار رفتم این بین سکینه، اونجا خلاصه یه نفر به رحمت رفته بود، اون غسال گفتم که آقا من نصیحت کن، آمدم اینجا یه خاطره از شما داشته باشم. گفت عیب ندار. دست منو گرفت، رفتیم به یه جای، یک یخچال بزرگی بوده، در اون رو باز کرد، من دیدم سبحان الله تا سقف پر از جنازه است. خیلی وحشت کردم، شما اینا را در جبهه دیده بودیم، شب عملیات جنازه ها را می آوردن یه جا، کلا نمی آمشتن تا بعد از دو روز سه روز که آرام شد منتقل می کردن به سمت ایران. خیلی وحشت کردم، گفتم اینا را از کجا آوردن؟ گفت اینا این جوان های بدبخت بیچاره که گرفتار این زهرمار اعتیاد شده اند، اینا اونور اینور فوت شده اند، جنازه را به اینجا انتقال دادن. اینجا ما جنازه داریم که الان 6 ماه هست در اینجا هست، حتی پدر مادر نمیاد به ما اجازه بده و اینا را دفن بکنیم تو دستمون. خب شما ملاحظه بکنید این مادری که 10 دقیقه اگر بچهش از بیرون دیر بیاد دل واپس میشه، چی شده است که الان 6 ماه هست به دنبال این جوانش نمیاد؟ این برای بچه ها که مادرزاد گرفتار اعتیاد نبودن، این به طور رفیق ناباب افتاد. این رفیق ناباب این بلا را به سرش آورد. کجا بهش یاد دادم؟ میتونه بگه من رفتم بسیج، پایگاه بسیج من را مثلا اعتیاد را من یاد دادم، من رفتم مسجد روش اعتیاد را به من یاد دادم، رفتم حسینیه هیئت روش اعتیاد را به من، نه که بالاخره معقول نیست. این افتاده به طور رفیق ناباب. رفیق ناباب این بلا را به سر آدم در می. پیغمبر می فرماد ازا همم تب امرین فتدب بر آقبته، هر زمان خواستی یک کاری انجام بدهی اول در آقبت اون فکر بکن. یکی از امتیازات پایگاه های ما این است که بچه های ما سالم میانه از این بدبختی ها. حالا یه امتیاز من دارم عرض می کنم، از این گرفتاری ها در امان هستن، سالم هستن. این از برکات پایگاه ما، برکات بسیجه. ازدواج میخوایی بکنی اول فکر بکن بعد ازدواج بکن. من یک عقد خوندم این هفته، هفته ای بعد جوان گفت چه آجر من میخوام خانمم طلاق بدم. گفتم آقا یه هفته نگذشته خانه خراب، یه هفته. آدم وقتی که بدون فکر قدم بگذارد اینطور میشه، اینطور میشه، هم خودش بیچاره هم دختر مردم بدبخت میکنه. ازدواج میکنی اول فکر بکن آیا این خانواده، این دختر خانم با تو سنخیت داره یا نداره. رفیق انتخاب میکنی اول فکر بکن، رشته انتخاب میکنی اول فکر بکن. به هر صورت در هر کاری ما میخواییم قدم برداریم احتیاج به فکر داریم. اگر فکر ما را، فکرمون به کار بیاندازیم، به این فکرمون جهت الهی بدهیم، همه کارهای ما می شود عبادت و این عبادت انسان را به خدا نزدیک می کنه. امیدوارم انشاءالله خداوند توفیق عبادت خالصانه مخصوصا در زمینه تفکر را به همه ما عنایت بفرماید. بس جان بحث من این شد که فلسفه عبادت، پاک شدن، به خدا نزدیک شدن و به مقام یقین و شهود رسیدن، و این عبادت عرض کنم فطرت انسان رو پاک نگه می‌داره و به این خاطر ما عبادت می‌کنیم، از فطرت فاصله نگیریم. عبادت انواع مختلفی دارد، همه چیز عبادت مخصوصاً فکر صحیح و عاقلانه. این فکر صحیح عاقلانه برترین عبادت هاست که ما باید در این زمینه بیشتر سرمایه گذاری بکنیم. اون سه تا سفارشی که آقا فرمودن به این توجه بکنید: اول ورزش، دوم تحصیل، سوم تحصیل. این سه تا زمینه پرواز ما را فراهم می کند، می رسیم به جایی که خدا را می بینیم، رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند. خداوند توفیق عمل کردن به این حدیث شریف امام صادق علیه السلام فرمود: افضل العبادت التفکر فی امر الله و قدرته. بهترین عبادت این است که انسان درباره آفرینش خدا و قدرت خدا فکر بکند. چرا گفتند به دریا نگاه کردن عبادته؟ برای آنکه انسان به دریا نگاه میکند به یاد دریا آفرین میفته. چرا گفتند به طبیعت نگاه کردن عبادته؟ برای آنکه آدم وقتی به طبیعت نگاه میکنه به یاد طبیعت آفرین میفته. همش میشه درس خداشناسی برای ما. خدا انشاءالله به ما توفیق بدهد بتونیم به این کلام نورانی امام صادق علیه السلام که در ایام شهادت او قرار گرفتیم عمل بکنیم، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. صلی الله علیک یا رسول الله، السلام علیک یا حبیب الله، السلام علیک یا خاتم النبیین و سید المرسلین یا امام الرحمه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بك الى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها در میدان جنگ مجروح شد پیغمبر، شایعه پخش کردن پیغمبر کشته شد، همه فرار کردن، یه عده مخصوصی آمدن از جان پیغمبر دفاع کردن، یکی از اونها امیر المؤمنین منطقه آرام شد، زخمهایش پانسمان کردن، سراغ عمویش گرفت، فرمود عمویم کجا هست؟ یه نفر فرستادن از جناب حمزه سید الشهدا خبر میارد. آمد وقتی اون صحنه را دید وجدانش قبول نکرد به پیغمبر خبر بیاره. نفر دوم را فرستاد، بازم اونم نتونست برگرده، خودش بلند شد رفت. وقتی اون صحنه را مشاهده کرد صدای گریه رحمتن للعالمین بلند شد. مصیبت اونجا چندین برابر شد. گفتن یا رسول الله، خواهر حمزه سید الشهدا میخواد بیاید برادر رو ببینه. اول اجازه نداد برای این که سخت است به خواهر این صحنه را ببینم. پیغام داد یا رسول الله من صبر می کنم طاقت می آرم برای این که چشم خواهر این صحنه را نبیند عبا را بر روی بدن عمویش کشید، یک بخشش را با علف روی اون گذاشت چشم خواهر نیفته. یا الله. خانم صفیه آمد زیر بغل عمش رو گرفت، از یک طرف پیغمبر، از طرف دیگر امیرالمؤمنین. عمه جان خدا بهت صبر بدهد، آجرکم الله. آرام آرام خواهر رو میارن کنار جنازه برادر. وقتی آمد اون صحنه را دید صدا زد وای برادرم، وای دار ندارم، ای مظلوم آقا، با چه عزت احترامی خواهر رو برگردوندن برای این که داغ برادر دیده بود. من عرض می کنم یا رسول الله، ای کاش به این برنامه در کربلا هم عمل می کردم، اون زمانی که خواهر آمد برادر و نشناخت صدا زد انت اخی و ابن والدتی، آیا سن زینب این قرداش سن، سن ننم زهران نول سن، امام زمان، اما نجر تاندی من بلمرم، اونده گردلالرین گوزده آسمان، خدایا بو قربان بزدن قبول ایلم، اما بگین یا حسین.